بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وأمها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه الشريف وحرسه حيث كان واجعلنا من أعوانه وأنصاره والذابين عنه. به برادران عزیز حاضر در جلسه خیر مقدم عرض میکنم و همچنین به استاد ارجمند آیت الله سیدان. پنجمین جلسه از سلسله جلسات گفتمان و پرسمان اعتقادی رو در خدمتون هستیم. تذکر رو در ابتدای جلسه خدمتون بگم، با توجه به این که خب عزیزان که حضور پیدا میکنن هر کدام ممکنه یک پرسش خاصی مورد نظرشون باشه و به جهت اینکه رعایت حق برادران حاضر در جلسه در اون حد اکثر امکان شده باشد و همچنین فرصت طرح سوالات بیشتری رو داشته باشیم، با کسب اجازه از محضر استاد که موافقت فرمودن، صحبت بین جلسه یعنی پاسخی بیان می‌فرمایند، حالا یا به ذهن سوال کننده محترم یا یکی دیگر از برادران یک سوالی میرسه، تا یک سوال فرصت هست که مطرح کنند. اما اگر لازم بود که ادامه پیدا کنه مطلب در اون موضوع، انشاءالله بعد از جلسه یا فرصتی که تنظیم می‌فرمایند و خدمتشون حاضر میشید. پس بنابراین سوال بین جلسه حد اکثر یک سوال متناسب با بحثی که مطرح می‌فرمایند نسبت به هر پرسش. شروع می‌کنیم برنامه جلسه پنجم رو. از جلسه چهارم سوالی که یکی از عزیزان مطرح کردند که از آقا پرسیدند مهمترین نظرات شما در خصوص مسئله معاد با توجه به تقریری که ملا صدرا در این زمینه ارائه می کند چیست؟ سه موضوع رو در جلسه گذشته بیان کردند. موضوع اول بحث محشور در قیامت چیست و موضوع دوم مسئله بهشت و نعمتهای بهشتی و موضوع سوم بحث عذاب. دو بحث مان برای این جلسه. از این دو بحث جلسه رو شروع می کنیم که یکی عبارت است از تطائر کتب و دیگری عبارت است از مسئله صراط. بعد می‌پردازیم به سوالات باقی مانده از جلسات سوم و چهارم. تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه صلواتی مرحمت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم. خداوند متعال توفیق و تهممون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارباح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، به خصوص منظور این از گذشتگان، به گذشتگان از این جمع و ارواح شهدای عزیز صلوات و ملاوت کنید. در ارتباط با پرسش و پاسخی که چند جلسه در خدمتون بودیم، در جلسه آخر این سؤال شده بود که فارغ از آرا و نظرات دیگران، اون چی خودت در ارتباط با مسئله معاد مناقشه‌ای در بیانات مرحوم خدم الله صلی داری چیه؟ ولذا به نظریات دیگران فعلا نپرداختیم، اما اجمالا اشاره میکنم که بد نیست نظریات دیگران را بعد خودتون مراجعه داشته باشین و این کتابی که الان به عرضتون میرسد نسبتا جامع نظریات دیگران را آوردن، نظر مرحوم آخوند مرسر را بیان کردن و مراجعه به این کتاب بسیار بجاست. این کتاب به نام معاد جسمانی عنصری از دیدگاه عقل و نقل با تقریض حضرت آیت الله العظمای سبحانی، آیه اشخاص جعفر سبحانی، و نویسندم جناب آقای سید محمد مهدی نبویان و مرکز این تحقیقات هم مجمع عالی حکمت اسلامی که زیر نظر حضرت آیت الله فیاض است. به نظر رسید که مجموعی بسیار جامع ارتباط با بیان مطالب مشاهیر نسبت به مسئله معاد و ادله نظرات مختلف، نظریات گوناگون و بعد اون چی که انتخاب شده در کتاب در جهت آن پرداختن، شبهات را جواب دادن و ادله مربوطه را بیان کردن، مجموعه نفیسی به نظر حقیق رسید که بجاست که مورد توجه قرار بگیرد. عنوان کتاب معاد جسمانی، معاد جسمانی عنصری از دیدگاه عقل و نقل، مقدمه هم دارن از حضرت العظمای سبحانی. مقدمه ایشان هم کوتاه هست و مفید است در ارتباط با بحث. ایشان در این مقدمه به اختصار مسائل رو تذکر دادن. حالا من بخوام تخطیش کنم شاید مناسب نباشه، خونم کل مقدمه رو، ولی زیاد نیست، یک صفحه نوشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. معاد انسان و جهان در کشاکش آرا. سنت الهی بر این تنین تعلق گرفته که هستی های امکانی در این جهان جاودان نبوده و همگی راه فنا را در پیش گیرند. در این اصل جاودانی نبودن الهی و مادی عقیده یکسان دارند، ولی الهی معتقد است که مرگ به معنای نابودی مطلق نیست، بلکه دریچه است برای جهان دیگر که حیات و بقا در آنجا ابدی می باشد و اگر چنین اصلی در کار نباشد آفرینش هدفمند نخواهد بود، چنان که می فرماید افحسبتم انما خلقناكم عبثا بانكم الینا لا ترجعون. ترجمه شد: اساس برنامه های آموزگاران آسمانی را دو چیز تشکیل می دهد و در حقیقت آنان برای تبلیغ دو موضوع برانگیخته شدند: یک، دعوت به توحید، دو، دعوت به معاد و زندگی پس از مرگ. پذیرش این دو اصل ملازم با پذیرش رسالت آنان از جانب خدا نیز می باشد. بنابراین هر نوع برنامه اصلاحی که در متن اون معاد نباشد دین نبوده و نام حزب به خود خواهد گرفت. اعتقاد به زندگی مجدد پس از یک محاسبه دقیق در مورد اعمال انسان یکی از استوانه های دعوت پیامبران آسمانی را تشکیل می دهد و هیچ آیین آسمانی از این اصل خالی نیست، هرچند در کیفیت آن انظار گوناگون است. یک، معاد روحانی که بیشترین اهل کتاب اون را برگزیده اند. دو، معاد جسمانی که بیشترین اهل حدیث به این عقیده اند. حالا ممکنه سوالاتی یا مناقشاتی کسی در این بیاناتم داشته باشه، میخوام صرفا بیانش رو خونده باشم. سه، معاد روحانی و جسمانی به صورت مثالی که برگزیده گروهی از فلاسفه اسلامی است. چهار، معاد روحانی و جسمانی عنصری که مفاد نصوص قرآنی است که بیشترین عالمان اسلامی بر این عقیده راسخ دارند. بازگشت انسان به صورت چهارم، بازگشت انسان به صورت چهارم با یک رشته مشکلات روبروست که قرآن برخی از اونها را از اونها پاسخ گفته است. از اونجا که گروهی به حل این شبهات موفق نشدن، معاد روحانی را برهانی دانسته و جسمانی را تعبدن پذیرفتن و در رأس آنان شیخ الرئیس است در الهیات شفا باب نبوت که میگوید معاد جسمانی اشکال عقلی نداره، جسمانی عنصری، و چون اشکال عقلی نداره و صادق مصدق چنین فرموده ما قبول میکنیم، ولا دلیل عقلی برای که باید جسمانی عنصری باشه نداریم. به نظر من حرف درستی هم از این دلیل عقلی برای که باید حتما عنصری جسمانی باشه، ولو بعضی اقامه کردن در همین کتابم آورده شده ولی مناقشاتی داره. اما همینقدر که طبق بیان مرحوم سلطان و محقق خواجه نصرالدین که المعاد جسمانیون یعنی عنصری، لامکانهی عقلا و ضرورتهی من دین نبی، در حال بازگشت انسان به طور چهارم که خوندم در الهادی شفا بو علی چنین گفته که برد رسید. صدر المتعلهین بیشتر منظورم از این قسمت به بعده که نظر مرحوم آخوند ملا صدر را بیان کردم که نظر ایشان چیست. صدر المتعلهین با تلاش علمی خواسته است که این مشکلات را حل کند و معاد جسمانی را نظیر معاد روحانی برهانی سازد و در نتیجه به معاد جسمانی مثالی دست یافته است. یعنی بالاخره نظر ایشان شده معاد جسمانی، ولی جسمانی مثالی، نه عنصری خاکی بدن دنیوی، و در نتیجه به معاد جسمانی مثالی دست یافته است که با نصوص قرآن هماهنگ نیست. تعبیر ایشان اینه، ایشان بالاخره نظرشون شده معاد جسمانی مواد جسمانی مثالی دست یافته است که با نصوص قرآن هماهنگ نیست، با نصوص قرآن سازگار نیست. ما به تلاش همه این بزرگان عرض می نهیم، هرچند به قله مقصود دست نیافتند، لکن از تلاش برای تسخیر برای باز نموندن و این خود در خود ستایش است. کتابی که پیش روی خواننده گرامی است نتیجه تلاش گسترده نویسنده توانوس که با ژرف‌نگری مواد جسمانی عنصری را از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار داده و در حقیقت جامع‌ترین کتابی است که در این موضوع نوشته شده. ایشان هم نظرشونه که کتاب کتاب جامع است. در فصل دوم این کتاب موضوع از منظر اندیشمندان اسلامی پیگیری شده که همگان بر معان جسمانی اعتقاد راسخ دارند. بازشناسی این گروه از قرن سوم آغاز شده و در قرن چهاردهم با نظر امام خمینی پایان پذیرفته است رحمت الله علیه. و در فصل سوم که در حقیقت بیت القصید کتابت ادله 14 گانه عقلی مواد جسمانی و عنصری مطرح شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، سرانجام به این نتیجه رسیدن که ادله عقلی دانشمندان اسلامی برای اثبات مواد جسمانی و عنصری کافی نیست و در حقیقت رأی شیخ الرئیس مورد تایید نویسنده قرار گرفته است که دلیل عقلی برای که حتما باید جسمانی باشه و جسمانی ترابی باشه دلیل عقلی روشنی نداریم، ولی چون امکان عقلی دارد و مشکل عقلی ندارد و صادق مصدق فرموده است اینه که قبول داریم، مشکل ندارد. بعد فرمودن که ما این اثر بدی و زیبا رو و مؤلف محترم و طول اسلام جناب آقای سید مهدی نبوین نبویان دامت تاییدات و تبریک گفته و توفیق و افزون ایشان را از خداوند متعال خواهانیم. خوندم برای اینکه این آباد جمله آخرش بخونم و به محقق عالی قدر جناب حضرت اسلام و مسلمین آقای فیاضی که بر تألیف این کتاب نظارت کامل داشتن سپاس مضاعف داریم. آقای صبحانی پس بنابراین اون نکته مهمی که میخواستم عرض کرده باشم این بود که ایشان هم تذکر دادن که مرحوم آخوند ملا صدرا همون به اصطلاح معاد جسمانی مثالی رو گفتن و نیز تذکر دادن که با قرآن هم سازگار نیست. این در ذهنتون باشه. و در این مورد معاد چشمم افتاد، گفتم این عبارت هم خب من حتی به همین صورت هم معمولا عبارتی عرض نمی کنم، ولی آقای مکارم هم آیت الله عظمای مکارم هم ایشان هم عبارتی در این بحث معاد دارن، بوندنش بد نیست. وقتی وارد شدن تو بحث معاد که قسمت اولی که من بحث کردم که محشور در قیامت چیست، این روح تنهاست یا جسمانی مثالیست یا جسمانی عنصری ترابیست، اینا رو بارد شدن و فرمودن خیلی روشن است که همون جسمانی ترابی عنصریست. ایشان هم اصرار بر همین جهت رو فرمودن و آخرش یه تعبیر اینجوری گفتن که این تعبیر چشم آمدان گفتن بخونم، ولو که بنده حتی اینجور تعبیر رو ندارم، بگم اینه که غیر از این گفتن باطل گفتن، اشتباه کردن، باطل شده. ایشان آخرش میگن کوته سخن این که الفبای معاد در قرآن معاد جسمانی و عنصریست. این هر کس با قرآن سرکار داشته باشه میفهمه که معاد قرآن جسمانی عنصریست، عنصری همین این ترابی خاکی. و آنها که این همه آیات فراوان را که حکایت از معاد جسمانی دارد به همین معنی عنصری و توجیه، یا صحیح تر تعریف میکنن و به جسم مثالی و مانند آن تعبیر مینماین، چیزی جز تفره رفتن از حقیقت و بیهوده گرایی ندارن. یعنی اشتباه کردم، یک مقداری تعبیر رو اصطلاح برد. حالا سه مسئله رو از این سوال گفتیم که اجمالا هم فرمودن، دو تکرارش نکنیم. مسئله چهارم در ارتباط با اون چی که در مباحث معاد به نظر حقیق باز مرحوم آخوند امروز صد با اون چی که فرمودن باز سازگار نیست با مدارک وحیانی. مسئله چهارم مسئله صراط که در قرآن کریم مسئله صراط مطرح شده و بعضی از آیات به صورتی است که با کمک روایات، البته بیشتر میشه گفت که در ارتباط با مسئله به اصطلاح صراط هست و در این مسئله صراط باز جناب آقای صبحانی که الان تقدیسشو خوندیم، مقدمه خوندیم، این الالهیاتشون در ارتباط با مسئله صراط اجمالا چنین فرمودن: از صراط و فلقه و طریق و یغلب و استعماله على الطریق الذي یوصل الانسان الى الخیر بخلاف السبيل فانه يطلق على كل سبيل يتوصل به خيران كان ام شرا. بعد تا اینکه فرمودن برای انسان صراطی است که حرکت تکوینی داره مثل بقیه موجودات، یک صراطی است که در جریان عوامر و نواهی تشریعی است. مطالب رو بیان فرمودن و آیاتی که اشاره به این مسئله هست ذکر کردن. و هناک صراطون آخر یختص بالانسان و هو صراط تشریعی عن القوانین و الاحکام شرعی التي فرضها سبحانه على عباده و هداهم الیها فهم بین شاکر و کفور. فقط نبه القرآن الى صراط تشریعی فی عدت آیات، که آیات فراوانی هست که در ارتباط با صراط تشریعی و دستورات الهی و احکام الهی است. نعم یستظهر من الذکر الحکیم و یدل علیه صریح الروایات وجود صراط آخر فی نشأة الاخرویه یسلکه کل مؤمن و کافر. این مدعایشانه که از قرآن حکیم، از روایات، البته قرآن عرض کردم به کمک روایات آیات رو باید بگیم، بلا آیهی که صریح در ارتباط مسئله صراط باشه باید گفت یه مقداری یکی دو تا آیه شاید اشاره باشه ولی صراحتی داشته باشه به نظر نمیرسه. دا همینطور که ایشان فرمودن نعم یستظهر من الذکر الحکیم قرآن و یدل علیه، پس یستظهر تعبیر کردن و یدل علیه صریح الروایات وجود صراط آخر فی نشأة الاخرویه یسلکه کل مؤمن و کافر. صراطی است که مؤمن کافر حرکت میکنند. یقول سبحانه فوربک لنحشرنهم و الشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جسیا و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. هم به این منکم الا وارد ها کانه الارب که حتی مغزی ها ظاهرشو بخواییم بگیریم اینا وارد جهنم بشن. حالا سراتی بر اون سرات بگذرن از آیه استفاده نمیشه، ولی با کمک روایات که روایات فرمودن که اینها در ارتباط با این مسئله است که سراتیست بر روی جهنم و افراد از اون سرات میگذرند به صورتهای مختلف. لذا در ارتباط با آیات کلمه یستظهر گفتن من ذکر الحکیم، روایات رو گفتن صریح الروایات. وضوع سرات نام گفت آرام خوندیم. مقد اختلف المفسرون فی معنی ورود بین قائل به ان المراد من هو الوصول الیها و الاشراف الیها لا دخول، و قائل به ان المراد دخولها، و علی کل تقدیر فلا مناص للمسلم من الاعتقاد بوجود صراط فی النشأة الاخرویه و هو طریق المؤمن الی الجنه و الکافر الی النار. از باز اون چی ایشان هم استفاده کلمان در بحث صراط چی شد؟ اینه که یک راهی هست که اون راه برای مؤمن برای کافر، و مؤمن در اون مسیری که قرار میگیرد به سوی بهشت میرود، ولی کافر خیر سقوط میکنه یا به سوی جهنم میرود. پس اینجور شد که به عرض رسید این فلا مناصره مورد توجه بیشتر باشه. فلا مناصر المسلم من الاعتقاد به وجود صراط فی النشأة الاخرویه و هو طریق المؤمن الی الجنه و الکافر الی النار. این مسئله ناچار از یک مسلمان از مدارک وحیانی به چنین مطلبی معتقد باشه. وقد وصف الصراط في الروايات بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، غير أن البحث يتركز على التعرف على حقيقة هذا الصراط بالمقدار الممكن، وإن كان الوقوف على حقيقته كماهي غير ممكنة إلا بعد رفع الوجوب. پس أصل مسألة الصراط قطعيات درك که یک راهی هست، مسیری هست که اهل بهش اهل جهنم از اون مسیر حرکت میکنن و اوصافی داره. حقیقت اون چی هست اون اگر کسی کشف حجوب براش بشه بفهمه فهمیده، بله که حالا حقیقتش جنسش چیست، اوضاع احوالش چیست، مسئله آخرست. فنقول لا شك ان هناك صله بين الصراطين الدنيوي والاخروي من وجوه، اینا با هم مربوطن. هر کس که اینجا کاراش خوب باشه و بر صراط مستقیم حرکت کرده باشه بر اساس عقاید صحیح، اخلاق صحیح، رفتار صحیح، اونجا هم صراطش صراطیست، مسیرش مسیریست که او را به بهشت میکشونه. و اون کسی که در این عالم با عقاید فاسده، با افکار فاسده، با اخلاق رذیله، با کارهای قبیحی زندگی را گذرونده است، اونجا بر صراطی قرار میگیره، بر صراط که قرار میگیرد، نتیجه اون صراط برای او دوزخ است و گرفتاری است و نارنزا با یکدیگر ارتباط دارند. پس اینجا به این مطلب رسیدیم که نظر ایشان بی نفع نیست که توجه بهش داشته باشیم، که اینجور شد که قطعا صراطی در کار هست، یعنی راهی در کار هست، مسیری در کار هست که مؤمن بر اون مسیر قرار میگیرد و کافر بر اون مسیر قرار میگیرد، و هر کدام به نتیجه اون چی که در دنیا انجام داده اند به نتیجه آن میرسند. پس این مسئله است که در ارتباط با صراط جناب آقای سبحانی هم به این صورتی که عرض کردم مطالبی رو فرمودن. و دیگران هم نیز این مطلب را به همین صورت گفتن و تذکر دادن به این که بالاخره صراط مسئله است که این مسئله قطعیت دارد و مورد اتفاق عموم علمای امامیه هست، نه اینکه حالا اتفاق کلی کذا و کذا، ولی مورد نظر بسیاری هست. باز در این کتاب کفایت الموحدین در ارتباط با مسئله صراط وارد شدند و روایاتی رو نقل کردن که نسبتا مفصل هست، تا اینکه از شیخ صدوق هم در اعتقادات خود اینجور گفته است که اعتقاد ما یعنی شیعه اون که صراط حق است و آن جسر جهنم است که باید خلایق از آن مرور نمایند. قال الله عز و جل و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی، یا که من عرض کردم این با کمک روایات اینجور میشه که ازش صراط در میاد، ولی خود آیه دلالت بر صراط نداره. و شیخ مفید علیه الرحمه فرموده که صراط در لغت به معنای طریق است و از این جهت است که دین اسلام را صراط گویند. باز وارد این مسئله شده ایشان و طریق در روز قیامت چون که در خبر است مانند جسری است که مردم از آن مرور می نمایند و آن صراطی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در یمین آن و امین المؤمنین علیه السلام در یسار آن ایستاده باشند و ندا از جانب پروردگار به ایشان رسد که القیافی جهنم کل کفار عنید، و در خبر است که کسی از صراط عبور نمی نماید مگر اون که با او باشد براتی از امیر المؤمنین علیه السلام. و در شرح میثم اون که هر کس قائل باشد به معاد جسمانی، قائل است که صراط جسریست که بر روی جهنم کشیده می شود که خلایق از آن عبور می نمایند خلافاً للحکما. شرح میثم نهج البلاغه ایشان این مطلب به این صورت گفتن. و در شرح میثم اینطور آمده: هر کس قائل باشد به معاد جسمانی، قائل است که صراط جسمی است که بر روی جهنم کشیده می شود که خلایق از آن عبور می نمایند خلافاً للحکما. و مجلسی علیه الرحمه در حق الیقین چنین گفته است. و همچنین تا اینجا اونچه که مقصود بود این بود که پس مستفاده از مدارک وحیانی از روایات به صراحت و از آیات به کمک روایات در ذیل اون آیات استفاده کردند این بزرگان که صراطی در قیامت هست یک حقیقت خارجی است که این حقیقت خارجی جسری است به مانند جسم. بخوایم مثالی بزنیم، تشبیه بکنیم، بگیم جسم به مانند یک جسمی که کشیده بشه برای عبور بر یک معبری، صراطی است که بر آن صراط عبور میکنند عموم افراد، خوبها و بدها، به نسبت اعمالشون یا به سرعت حرکت میکنند یا به کندی، و آنها هم که از مسیر حق در دنیا فاصله داشتن آنها هم سقوط میکنند در جهنم و اونها مسیرشون به نتیجه جهنم خواهد بود. اینجا مسئله ایست که به صورتی که عرض کردم هم از الالهیات جناب آقای سبحانی عبارتی که خوندم گفتن این مسئله ایست مسلم، و هم از اون چه که از کفایت الموحدین که ایشان هم همین ادعا را کرده بودن گفتن و از دیگران هم نقل کردن مطلب رو و به نتیجه صراط در ارتباط با مدارک وحیانی به این معنی است که گفته شد. حالا در اسفار چی فرمودن؟ در اسفار و مشاعر و به اصطلاح کتب دیگه که از مرحوم آقونم الله صدرا هست، اونجا اون وقت ایشان مطالبی رو فرمودن. یکی از عباراتی که مرحوم آقونم الله صدرا گفتن که حالا از عرشیان بخونم مشکلی نداره، که در ارتباط با مسئله صراط، قاعدتون فی ان صراط حق وقد ورد فی الحدیث و رواه مفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال الصراط و الطریق الى معرفت الله تعالی و هما صراطان صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره، اما الصراط الذي في الدنيا فهو الامام المفترض الطاعه من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الاخره. اگر کسی در دنیا بر صراط مستقیم بود، صراط مستقیم پیروی کردن از ائمه معصومین علیهم السلام است، در قیامت بر اون صراطی که جسر جهنم است، پلیس روی جهنم، عبور میکنه به خوبی. از صراط الذی فی الدنیا فهو الامام المفروض و طاعم من عرفه او فی الدنیا و اقتدا بها مر علی صراط الذی هو جسر جهنم فی الاخره، پس مر علی صراط الذی هو جسر جهنم فی الاخره و من لم یعرفه فی الدنیا زلت قدمه عن الصراط بالآخره فتردا في نار جهنم. وروى الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال الصراط المستقيم امير المؤمنين. ما با هم منافات نداره، چون یک مطلب یک عبارت چند معنایی که با هم تناقض نداره که داشته باشه مشکلی نداره. وقتی مشکل داره که اون معنی با هم تضاد داشته باشه، اما اگر تضاد نداشت مشکلی نداره که یک عبارت چند تا معنا داشته باشه، بط داشته باشه، بطون داشته باشه، تا 70 معنا هم گاهی داشته باشه در روایت اشاره شده، مشکلی نداره. امیر المؤمنین است. و ایزن انهو فی قولی تعالی اهدنا الصراط المستقیم قال امیر المؤمنین و معرفته و فی روایت اخرى عن واحد منهم الصراط المستقیم صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فأما الصراط المستقيم الذي في الدنيا فهو ما قصر عن الغلوب وارتفع عن التقصير. صراط المستقيم اینه که انسان در دنیا جوری حرکت بکنه که بیراه نرود، در مطالب غلوب نکند، از حدش تجاوز نکند، کوتاهی هم نکند. وارتفع عن التقصير و استقامه فلم یعدل الى شیء من الباطل و طریق الاخر طریق المؤمنین الى الجنه و هو مستقیم لا یعدلون عن الجنه الى النار ولا الى غیر النار سوى الجنه و انهم علیهم السلام نحن عباد الله و نحن الصراط المستقیم و هذه الاحادیث المرویه عن ساداتنا متوافقت المعانی و البواطن یحتاج و شر را الى بسن فی الکلام من اراد الاطلاع علی فریعجل و تفسیر نال فاتحه الکتاب. بعد اشاره میکنند و وارد میشن به یک نسبتی تو مطلب تا بالاخره مطالب رو بیان میکنند. همین روایاتی که خونده شد قسمتی از اینها رو توضیحاتی میدن به این که انسان خودش سیر میکنه و سیر نفسانی داره توضیح میدن، تا بالاخره خلاصش میکنن تو این بصیرتون کشفیه که این در اسفارم هست. من دارم از عرشیه میخونم و صفحه 49 عرشیه. اعلم ان الصراط المستقيم الذي اذا سلكت او سلك الى الجنه هو بعينه صورت هذا النفس هذه النفس الممدوده من مبدا الطبيعه الحسيه الى باب الرزوان فهو في هذا الدار كسائر الحقائق الغائبان الابصار لا تشاهد له صورتا معینه. انسان مسیری که حرکت میکنه، سیر نفسانی دارد. نفس انسان مسلکی را برای حرکت خودش در اعتقادات، در اخلاق، در رفتار در نظر میگیره، یا مسلکی برای خودش در نظر میگیره، بر اون مسلک حرکت میکنه و در ارتباط با اون مسلک، اون وقت اگر چنانچه این مسلک مسلکی باشد که مسلک صحیح هست، او را به نتیجه به بهش میرسانه. اگر چنانچه مسلک ناصحیح است، به دوزخ گرفتار میشه. و این مسلک به گونه است که دیدنی نیست، دیدنی میشه، غایب از انظاره، ولی در نشأه بعد همین مسلک به صورت جسری بر صراط، صراطی جسری بر دوزخ نمودار میشه. عبارت دقت بفرمایید: اعلم ان الصراط المستقيم الذي اذا سلكت اوصلك الى الجنه هو بعينه صورت هذه النفس صورت هذه النفس الممدوده من مبدا الطبيعه الحسيه الى باب الرزوان، از ابتدای خلقتش تا وقتی که به رزوان حضرت حق میرسه. فهو في هذه الدار كسائر الحقائق الغائبة عن الأبصار لا تشاهد له صورة معينة. یه صورة معينة دیده نمیشه، دیدنی نیست، غائبه. فإذا انكشف غطاء الطبيعة، وقتی عالم طبیعت به هم ریخت، بالموت ينكشف لك يوم القيامة جسرا ممدودا محسوسا على مثل جهنم. همین مسیری که در دنیا محسوس نیست و غائب است، همین ینکشف و اذا انکشف غطاء الطبیعه بالموت ینکشف لکه یوم القیامه جسرا ممدودا محسوسا على مثل جهنم اوله فی الموقف و آخره علی باب الجنه. تا اینجاش که نداد که همین باشه، از این بحثه علی باب الجنه. کل من یشاهده یعرف انه سن و کفن اک و یعلم انه قد کان فی الدنیا جسرا ممدودا علی مثل جهنم التي قیل لها هل امتلأت فتقول هل من مزید لیزید فی طول سبیعتک. بله. و عرضها و عمقها و هی زلون حقیقت که زلون زی سلاس شعب و هو زلون غیر و زلیل لا تقنی جوهر زاد که من اللهب. بله، لهب و جهنم. بل هو الذی یقودها الى لهیب الشهوات، نسبت اونه که منحرف حرکت کردن. الکامن نارها الا ان الا ان البارزه یوم القیامه لقوله و بردت جهیم لمن یرا الا ان یطفئها ماء التوبه المطهره للنفس عن المعاصی و ماء العلم المطهر للقلوب عن رجس الجاهلیت الاولى. درجه اولا. خب تا اینجا چی شد؟ تا اینجا اینجور شد که فرمودن که اون چه در بحث صراط به عنوان یک بصیرت کشفیه‌ای بیان می شود این است که برای انسان یه صراط مستقیم است که اگر بر اون صراط مستقیم حرکت کرد به تکامل خودش میرسه، و همین صراط مستقیم است که در آخرت به صورت جسری بر جهنم خواهد بود. همین صراط مستقیم دنیاست که در آخرت به صورت جسر جهنمه. حتی اینجور نیست که یه جسری اساسا برای بر جهنم باشه، بلکه کاری که خود انسان کرده و مسیری که حرکت کرده و صراطی را که پیموده و در دنیا غایب از انظار از نظرش بوده، غایب از مشاهدش بوده، همین در قیامت بروز پیدا میکند به عنوان جسری بر جهنم. همین میشود جسری بر جهنم که وقتی میبیند فعدن کشف قطاع و طبیع بالموت یعن کشف و لکه یوم القیامه جسرن ممدودن محسوسن علامتن جهنم اوله فی الموقف و آخر و علاباب الجنه کل من یشاهدو یعرف انهو سن اوک و بنا اوک. میفهمه که همون کار خودشه، بنای خودشه، اون چی که در دنیا بر آن حرکت کرده همان است که در آخرت شده چی؟ شده جسر جهنم. پس جسری در کار هست، ولی اون جسری که در کار هست چیه؟ همان جسری است که در دنیا بوده است و دیده نمی شده، همان اونجا بروز میکنه و میشه جسر جهنم. همینه که اونجا منکشف میشه. در اشیا به این تعبیر گفته شده و در اسفار هم همین تعبیر آمده. بعد یک تعبیر زیبایی هم دارن که در ارتباط با دنیا که خیلی تعبیر خوبیست و مشکلی هم نداره به نظر من، اما بعد دینم در آخرت هم باز چی میفرمایان. این بصیرتون کشفیه از عرشی خوندم، از اسفار هم کسی خواسته باشه اسفار عربه جلد 9 صفحه 289 همین عبارتی که الان خوندم بصیرتون کشفیه، اینا رو فرمودم. بنابراین اینجا اینجور نتیجه گرفته شده، نظر مرحوم آخوند ملا صلی این است که خود اون پل کار انسان و ساخته عمل انسان است. اینکه در مسیر اون پل که حرکت میکنه چگونه حرکت کنه نتیجه عملشه 100% که اگر سریع حرکت کنه نتیجه عملشه، آهسته حرکت کنه نتیجه عملشه، خیزان و افتان حرکت کنه نتیجه عملشه، سقوط کنه نتیجه عملشه. اینا حتما ایناش که 100% این چیه و نتیجتاً این چیه است که این قطعیست که نتیجه عملش هست. اما خود جسر، صحبت این دقت تو این کلمه، خود این جسر همین جسری باشد که در دنیاست و اونجا میشود چی؟ میشود جسر جهنم. صحبت اینه که اون چه که از مدارک استفاده میشه این نیست، بلکه جسر جهنم خودش مستقله. اینجور نیست که در ارتباط با اون کار و مسیری که انسانها داشتن در دنیا اون مسیر بروز کنه به عنوان جسر جهنم. مسیر بیان عنوان بروز نمی کنه، بلکه مختلف شدن حرکت در مسیر در ارتباط با اعمالیست که در دنیا انجام داده. اون وقت اون عبارت خوبی که عرض کردم گفتن اینه که بعدشان عبارت شیخ صدوق رو نقل میکنن، بعد بگن عقول و منال عجیب کون الصراط والمار علی والمسافه والمتحرک فیه شیئا واحدا و هذا هکذا فی طریق الاخره التي تسلکها النفس الانسانیه. میگن که مسئله عجیب اینه که در ارتباط با این جریان صراطی که گفته شد در دنیا انسان داره، نسبت به دنیا که خیلی تعبیر قشنگه، کون و سرات و المار علی و المسافر و المتحرک پیش انباده، یعنی این صراط اینجور نیست که یک راهی باشه در خارج که تو اون راه داره حرکت میکنه، خیر، بلکه این نفس انسان است که نفس داره سیر تکاملی میکنه، بر سبیل حق حرکت میکنه، اعتقادات حق، اخلاق حق، رفتار حق. بنابراین مرور کننده خود صراط راه و این شخصی که در این راه حرکت میکنه و مسافتی که طی میکنه و المتحرک، همه اینا چی؟ شی واحده. یعنی هم نفس انسان است دیگه، نفس انسان است که داره حرکت میکنه به سوی کمالات. حرکت که میکنه نفس انسان است که در حرکت است، متحرک است. نفس انسان است که داره سیر میکنه، قدم به قدم میرود. نفس انسان است که این نفس انسان مسافت خاص معنوی رو طی میکنه. نتیجتا میشه تعبیر کرد که مار رو، صراط و مسافت و متحرک و اینا همه چیه؟ همه که یکیست. و بعد این تعبیر قشنگ بعدی و به نتیجه که عبارت بود، دوباره میخونم: پس در دنیا که همینطور که عرض کردم به نظر بنده مشکل نداره که به این تعبیر حالا یک مقدار مصابهی در به اصطلاح اطلاقات کرده باشیم گیری نخواهد داشت، مشکل نخواهد داشت، ولی اونی که یه مقدار به نظر مبهم میرسه و اگر اونچنان که به ذهن میاد باشه درست نیست، اینه که بعد میگن و هاذا هکذا فی طریق الاخره، در طریق آخرت هم یکیست نتیجتاً، التي تسلكها نفس الانسانيه، در طریق آخرت هم کذاست. این عبارات به نظر من یک کمی مبهمه، نمیشه خیلی 100% به گردنشون گذاشت، اما در این حال ظهورش در اینه که در آخرت هم اون صراطی که هست چیه؟ در آخرت هم همین جوره، یعنی باز واحده. مار رو، مسافت و طریق و مقصد و همش اینا یکی میشه. و هذا هکذا فی طریق الاخره التي تسلكها النفس الانسانیه فان المسافر الى الله. عبارت زیبایی در ارتباط با مسئله اینه: فان المسافر الى الله عن النفس تسافر فی ذاتها و تقطع المنازل والمقامات الواقع فی ذاتها به ذاتها ففی کل خطوتن تزع قدمها على رأسها بل رأسها على قدمها و هذا امر عجیب ولیکن لیس به عجیب عند التحقیق والعرفان. و وقتی کسی این چین حرکت میکنه، پس در خود دنیا رو که به نظرم مشکلی نداره، دقت بفرمایید که این تعبیر میشه به اصطلاح توجه بهش کرد و تصور کرد در این مسیر صحیحی که یک نفس حرکت میکنه. چیست که حرکت میکنه؟ نفس از کار کرده، یعنی نفس تکامل پیدا میکنه. پس نفس تکامل پیدا میکنه، حرکت متحرک چیه؟ متحرک این نفس متحرک. مسافت چیه؟ باز خود نفس است که دارد حرکت میکنه. این حرکتی که میکنه و به اصطلاح پیشروی که داره در ارتباط چیه؟ در ارتباط خود نفسه. پس میشه تعبیر کرد که مسافت هم خود نفس است و مشکلی نداره مسافت هم به اصطلاح خود نفس باشه. و نتیجتاً نفس است که حرکت میکنه. در چی حرکت کنه؟ در خودش داره حرکت میکنه، یه چیز دیگه نیست. و در هر قدمی هم، در هر قدمی هم قدمشو بر سرش میگذاره. یعنی چی؟ یعنی یه حرکتی که میکنه یه مقدار که پیشروی میره میکنه و همه که پیشروی میکنه پیشرویش قدمشه، به نتیجه پیشروی که میرسه که اون رأسش تعبیر میشه، قدمشو باز بر رأسش میذاره. یعنی چی؟ یعنی باز از اون رأس تجاوز میکنه، یعنی باز یک گامی دیگه برمیداره، قدمشو بر اون رأس میذاره میره جلو.
میره جلو، میرسه به جایی، باز یک قدم برمیداره بر اون رأس میره جلو، به نتیجه یز اور قدمش بر رأس و باز یز اور رأسش بر قدم و به این کیفیت پیش میرود. این در حرکت دنیایش گفتن این خیلی به نظر من مشکلی نداره، خوب شیرین هم هست. و اما در ارتباط با آخرت اون وقت همین اون که به اصطلاح جای ابهام بنده بود اینه که فرمودن و هاکذا و هاذا هاکذا فی طریق الاخره التي تترك عن نفس الانسانیه، که بس بالاخره نتیجه حرف این شد اون مناقشه ای که اخیر در بحث سراس نسبت به ایشان دارم این است که مستفاد از بیان ایشان در معنای سراط مطلبی نسبت به سراط دنیوی گفتن که مشکلی نداره و مطلبی در ارتباط با سراط اخروی گفتن که چی؟ گفتن همین سراط دنیویست که بروز میکند در قیامت و میشود جسر جهنم. عرض ما اینه، مناقشه ما اینه که نه، جسر جهنم بروز چنین چیزی نیست، بلکه جسر جهنم طبق این روایات و مدارکی که خونده میشه یک حقیقت خارجی دیگریست، گرچه به تعبیر جناب آیت الله عظما سبحانی گرچه حقیقت چه ندونیم، ولی چاره نیست یک مسلمان با مدارک وحیانی باید به چنین حقیقتی معتقد باشه. پس بنابراین اینم یکی از موارده که مورد مناقشه حقیق بوده، به این صورتی که به عرضون رسید. و اما مسئله سوم شما عرض کنم،
اجازه میفرمایید برای اینکه یک تنوعی هم ایجاد بشه یک سوال رو بخونم بعد اون تطور کتب رو بعد بپردازیم. از جلسات قبل پرسیدن که با عرض سلام و ادب، در جلسه اول در پاسخ به پرسشی درباره، من چون میخوام این نوشته خوانده بشه، درباره محی الدین ابن عربی فرمودید بطلان این مطالب واضح است، مطالبی که ابن عربی میگوید، و عباراتی از کتاب شرح فصوص علامه حسنزاده آملی خواندید و فرمودید ما به خود افراد این عبارات را ارائه میکنیم و میگوییم آیا عقل شما این مطلب را میپذیرد و آیا با قرآن و روایات سازگار است یا نه. پرانتزی باز کردند، فرمودن چرا توجه نمی شود که این متون تخصصی و علمی و سنگین است، یعنی تناسب نداره به عموم افراد ارائه بشه این مطالب چون تخصصیه. اشکال می شود به این کلام شما که چرا افرادی مثل امام خمینی 10 سال عرفان نظری خوانده نزد آیت الله شاه‌آبادی و علامه حسنزاده آملی هم سالهای فراوان در نزد اساتید مختلف، اما این عبارات رو توضیح می دهند به نحوی که با عقل و قرآن و روایات ناسازگار نیست. تفاوت نظر جناب عالی با آنها به چه علت است؟ مسئله وحدت وجود عرفانی را هم قدمای عرفان خوانده و اساتید معاصر مثل آیت الله یزدان پناه برهانی توضیح می‌دهند و طلاب محقق می‌بینند که ناسازگار با عقل و وحی نیست.
بله، اشکال اول اینه که بنده گفتم مثلا ما این مطالب رو به خود طرف نشون بدیم خودش ببینه که مطلب درسته. به طرف نشون بدیم چیه؟ این حرفا حرفاییست که سالها روش کار شده، درس ها خونده شده، زحمت ها کشیده شده و عرض مثل ما که خون دل ها خورده شده گاهی، تا وقتی این حرفا مطالب تخصصی است ما به طرف نشون بدیم خودش ببینه مطلب درسته یا نادرسته چیه؟ مطالب تخصصی یه حساب کتاب خاصی داره، به این صورت گفتنش که درست نیست که گفته بشه که ما به خودش میگیم ببینیم درسته درسته. پس اشکال اول اینه که این تعبیر و این گفتن و این به خودش نشون دادن و این حرفای درست نیست. کار تخصصی است، باید طرف درس بخونه، زحمت کشیده باشه، مطالب دیده باشه، بعد باید صحبت بشه. اشکال این بوده، روشنه که اشکال این بوده. جوابش اینه که ما به اون کسی میگیم خودت نگاه کن، کسی که آمده خودی سوال کرده، یعنی میاد سوال میکنه و تو بحثه. فعلا اصلا نسبت به کسانی که توی این مباحث نیستن، من گاهی تعبیر کردم حرام است اصلا مطالب رو به اونا گفتن، عرض داشتن به اونا، چون اصلا نمیفهمن، گیج میشن. اگه یک چیزی هم درست معتقده مشوش میشه تو کار خودش، اصلا درست نیست. و گاهی عمومی هم که گفته میشه از باب اینه که بعد از مطالب عمومی گفته میشه، در رسانه ها گفته میشه، در رادیو گفته میشه، به صورت مختلف گفته میشه، چون عمومی گفته میشه ما هم گاهی ناچار میشیم بعضی از حرفا رو عمومی بزنیم. و الا به کسی که میگیم خود شما نگاه کن، کسی است که اهل چیه؟ اهل تحقیقه. و کسی که اهل تحقیق نیست، دیگه بسیاری از موارد وقتی یکی تلفنی سوال میکنه یا حضوری سوال میکنه، میگم چی میخونین، چیکار میکنین، کارتون چیه؟ اگر دیدم که در وضعی است که مناسب نیست، میگم آقا جان شما داخل یه حرفا نشو، راحت تری خوب تری برات، چه این حرفا به شما کاری نداره، شما کار خودت بکن. اون کسی که سوال میکند و میبینم زمینش هست که خودش مطلب رو بفهمد، بهترین راه برای این که مطلب رو بگیرد این است که خودش دقت کنه. من بگم این حرف درست نیست، مثلا این حرفی که من میگم معمولا ابن عربی گفته درست نیست. خب ابن عربی با اون آوازه ها و با اون شهرت و با اون کذا و کذا، من عددی نیستم مقابل ابن عربی با توجه به اون چی که در فضاها مطرحه، تا اینکه من میگم این ابن عربی اشتباه کرده بگه قبوله، میگه هرگز قبول نمیکنم، هر حور قبول میکنم، شما به تعبیر خودم عددی نیست که من هر حور قبول میکنم. من چه کار میکنم؟ به اون کسی که میفهمه میگم خودت نگاه کن مطلب رو. وقتی خودش مطلب رو میبیند، اون وقت که مطلب رو میبیند، بعد خودش میفهمه که مطلب نادرسته، بعد دیگه حساب نمیکنه من عددی نیستم، خودش میبینه مطلب نادرسته، خودش میاد به میدون مطلب. این ولذاست که من میگم که مثلا خودشو، مثلا از باب مثال یک مثالشو بگم، اون وقت بعدم مطالب خیلی وقتاش، بعضی از مطالب هم جوره که خیلی هم درس خوندن نمیخواد، همینقدر یک کمی توی این فضاها باشه و این مطالب دستش باشه متوجه میشه، همچنین لازم نیست که حتما این درس خونده کذایی هم باشه، خیلی از مطالب هم اونجوریه. مثلا حالا من یکی از مطالبی که براتون عرض بکنم، عرض کنم که اینو میگم خودش نگاه کنه هر کسی، ممد الهمم شرحیست که اینجا نوشته شده، ممد الهمم در شرح فضل الحکم شیخ اکبر موجدین عربی درس های عرفانی آیت الله حسنزاده آملی، اون وقت در صفحه 37 تظاهرن، بله در صفحه 37 به این صورت مطلب آمده که از نسفی نقل میکنن به عنوانی که مطلب درست است و مطلب همین است و صحیح است و درست است، نقل میکنن از روزشون که بحثی در وحدت وجود، حال گفتار چند از اساتید فن در بیان وحدت وجود می آوریم که هم در توضیح اون چه گذشته است و هم برای مباحث آتیه جدا مفید و لازم است. پس گوییم اون چه جهان را فرا گرفته نیست مگر وجود، ورود وارد میشن حرفا رو. حالا یک قسمت رو من میخونم که به اصطلاح خیلی طول نکشه، تا به اینجا میرسن که بدان که اگر کسی، پس میخوان بگن که یک حقیقت از وجود و هستی هر آنچه هست تا تطورات اوست، تشعنات اوست، تعینات اوست و جز او چیزی نیست. هستی نیز همش اوست. که از ابتدای صحبت این حرفا همینطور گفته میشه تا اینکه بدان که اگر کسی، میخوام مثال بزنم، از موم صد چیز بسازد، موم رو صد چیز بسازد و به ضرورت صد شکل و صد اسم پیدا آید و در هر شکلی چندین اسامی دیگر باشد، مثلا شیر ساخته، شکل شیر ساختیم، در شکل شیر چندین اسم است، مانند سر، گوش. اما عاقل داند که به غیر موم چیز دیگری موجود نیست. درختش هم میتور، انسانش هم میتور، موم رو انسان ساختیم، درخت ساختیم، اشیاء دیگه ساختیم و هر کجا چند تا اسم پیدا کرده، برگ درخت، ریشه درخت، میوه درخت. ولی عاقل میداند که جز موم چیزی نیست، همش همون مومه دیگه که به شکل درخت، به شکل انسان در آمده. و این جمله اسامی که پیدا آمده اسامی موم است که موم بود که به جهات مختلف و به اضافات و اعتبارات آمده است. به هر رنگی که خواهی جامعه میپوش که من اونقدر انا میشناسم. بالاخره همش خودشه. بدان که خلق یک صفت است از صفات این وجود و حیات یک صفت است از صفات این وجود و علم یک صفت است از صفات این وجود و ارادت و قدرت و جمله صفات را این چنین میدان و سما یک صورت است از صور این وجود و عرض یک صورت است از صور این وجود و جماد یک صورت است از صور این وجود و نبات و حیوان و جمله صور را این چنین میدان و الله اسم مجموع است. حالا هر کس بخونه این رو که و الله اسم مجموع است، موقع یک کمی توی حرفا باشه خب میفهمه که مطلب چقدر را الله اسم مجموع است و الله اسم مجموع است و جامع جمله صور و صفات این وجود است. این است معنی لا اله الا الله. و این سخن تو را جد به مثالی معلوم نشود. بعد مثال میذارن در بار خود انسان، اعضای انسان رو مثال میذارن نسبت به خود انسان و همین حرفی که پرمودن پیاده میکنن نسبت به خود انسان. خب من میگم به طرف که بگم این مطلب رو شما خودت نگاه کن ببین چجوریه، وقتی اهل فهمم باشه عرض کردم به کسی که اهل این حرفا نباشه که گفتنش درست نیست، مگر کسی در این حدا بفهمه مطلب رو. و این یک نکته است که حالا من دارم عرض میکنم که اینو باید در یک حال هوایی که بتونم بیشتر حرف بزنم بگم، بنی در این حال به اجمال عرض میکنم. در ارتباط با اشکالات بر مسائل عرفان اصطلاحی و فلسفه یونانی گاهی گفته می شود که باید کسی اینا رو خونده باشه تا بتونه که بفهمه درسته یا نادرست، و اگر کسی نخونده، سالها درس نگرفته، زحمت نکشیده، ورودش غلطه اصلا. صحبت شده این حرف گفته میشه، حرف به ظاهر خوبی هم هست که گفته میشه خب بله، و چه بهتر این که کسی که باید اشکال بکنه بله خونده باشه، دقت کرده باشه، خونده باشه. ولی اگر کسی نخونده باشه ولی ادبیات عرب و تسلطش بر ادبیات عرب به قوت کامل شده باشه، یه کسی توی یه دی زندگی میکرده اونجا گاو و گوسفند هم میچرونده، کار کشاورزی میکرده، یک آقای اهل علمی ماه رمضان، ماه محرم، سفر فاطمیه رفته اون ده خدا رو تعریف کرده، حالا مثال ساده تر میگم قیامت تعریف کرده که قیامت چیه و انسان زنده خواهد شد و همین معاد جسمانی رو تشریح کرده، خدا رو توصیف کرده که خداوند متعال چنین هستند با هیچ سنخیت نداره ایران گفته و هم زبون گفته که این آقایی هم که تو ده بوده فهمیده که خدا مثل نداره، مانند نداره. همون که از بچگی هم با آدم تذریق میکردن که خوب تذریق بود که خدا بود و هیچ چرا بود، بعدم عرضم بود که خدا عالم آفرید و بعدم چیزی هم مثل اون نیست. اینا رو گفته، این حرفا رو گفته، این حرفایی که تو روایات و قرآن و حدیث هست این جناب اهل علم که رفته اونجا گفته. این آقای کشاورز و گاو و گوسفند چران امثال داره از ده آمده شهر رفته تو حوزه، به قوت درس خونده، ادبیاتش قوی قوی شده. من خیلی وقتا میگم ادبیات به قوت بخونن آقایون، برای که سرشون کلا نره، چون گاهی میشه بعد بعضی از این بزرگواران آیه جوری دیگه معنا میکنن، ولی چون بزرگانی اگر عربیش قوی نباشه میگه خب ممکنه راست بگه، ممکنه درست باشه، اما اگه عربیش قوی باشه میفهمه که این عبارت نمیخوره بهش. مثلا که حالا مثال چه ممکنه بذارم، اون وقت اومده عربی خوب خونده، قوی شده، مسلط، اون اصلا پیدا کرده با روایات و با آیات و کتب ادبی عربی. خب حالا بعد سری زده به یا شنیده حرفای فلسفی و عرفانی ره. مثلا شنیده به این که عرضم بزرگ شما که معاد در قیامت اون چی که هست، معاد روحانی تنهاست، مثلا اون چی فلسفه گفتن روحانی تنهاست. این که عجب، اون آخوند ما که آمده بود ده ما اون چیز دیگه میگفت، من خودم هم که به قرآن و حدیث نگاه میکنم همون که آخونده گفته میفهمم. این که معاد روحانی تنها باشه من نمیفهمم، بلکه زدش دارم میفهمم. اصلا فلسفه هم نخونده، کلمه مشارم بلد نیست که بگه فلسفه مشارتی نگفتن نگفتن، ولی میفهمد که اون چه که در قرآن و حدیث هست در مدارک وحیانی هست این است که معاد از این قرار است. اینو خوب میفهمه، از آیات خوب میفهمه، از روایات خوب میفهمه، ولو که فلسفه نخونده. خوب میفهمد که خدا و خلق سنخیتی ندارن، اینا هیچ تشابهی با هم ندارن، این از روایات و آیات خوب میفهمه. کن هو تفریق بینه و بین خلقه، کن هو مباینت هو ایاهم، نگستن هم مثل شی و هاکذا. این خوب میفهمه، پس میفهمه که سنخیتی به معنی اشتراک در حقیقت، اگه سنخیت کسی معنی دیگه به حرف آخر یک با صحبت بزنجه خودش، و نتیجتا میفهمه. پس اینجور نیست که حتما باید فلسفه را سالها خونده باشد، او رو میگیم خیلی خوب. و ما هم که اگر این قلت گاهی داریم مناقشه داریم، من یه وقت میگم من اشکال دارم و فلان، مناقشه هم تعبیر میکنم، اگه مناقشاتی هست ما دیدیم اینا رو. هر یک از جاهایی که بحث میکنیم به فضل پروردگار حاضریم اون بحث را چنون تغییر کنیم که اگر کسی خودش فلسفه دیده خودش تصدیق کنه که بهترین تقریر انجام شده، یعنی بعد از تقریر مطلب عرض میکنه مطلب. اون وقت نتیجه زن پس اینجور نیست که حتما باید فلسفه دیده باشه. خیلی فلسفه مگه ندیده باشه، ولی ادبیات عربش قوی باشه و محکم باشه و اونس با روایات و آیات داشته باشه، تنافیش میفهمه، تعارضش میفهمه. پس بنابراین ما که میگیم به افراد خودتون دقت بکنید، خودتون نگاه کنید، مطلب از این قرار نیست که الان گفتم هر کی نگاه بکنه. یکی دیگه از این مثالا براتون عرض بکنم، در همین مومد صفحه 607 تقریبا اونجا اینجور آمده، ابن عربی میگه که فشهود الحق فی النساء اعظم الشهود و اکمله، صفحه 608. بعد آقایی که شعر کردن شعر زدن تا که عبارت آوردن تا اینجا که پس چون امر از این وجه ممتنع است و شهادت یعنی شهود نیباشد مگر در ماده، پس شهود حق در نساء که ابن عربی گفته بود اعظم و شهود الحق فی النساء عند المواقع اعظم شهود و اکمل است. این در مواقع مقصوده، اون وقت است که اکمل شهوده. حالا در احادیثی که ما میخونیم اینه که کی انسان به خدا از همه وقت نزدیکتره و هو ساجد باک، وقتی در سجده است و در گریه است اون وقت همه اقربه. اما اینجا چی شد؟ فن نسا، بعد فن نسا هم به این صورت، پس شهود حق در نسا اندل مواقع اعظم شهود و اکمل آن است. بعد چرا؟ چرا چو ابن عربی اینجور میگه، میگه که فشهوده للحق فی المرأه اتم و اکمل لانه یشاهد الحق من حیث هو فاعل و منفعل، چون اندل مواقع فاعل و منفعل، حق است که فاعل است و حق است که منفعل است. بسیار خوب، عرضم تو مکنه و منفعل و من نفسی من حیث هو منفعل خاصه. دو خط بالاترش اینجور گفتن که خدا امر میکند مرد را، مرع را بعد المواقع به غسل. چرا؟ برای این که با غسلش توبه کنه. فکر میکرده التز من المرعه بل ملتز الا من الحق، توبه کنه از این که فکر میکرده که التز من المرعه. اینجوری عبارت، فإن الحق قیور على عبده ان یعتقد انه یلتز بغیره فتحره بالقص لیرجع العبد بالنظر الیه فی من فنا فی اذ لا یکون الا ذلک. فارسی هم ترجمه شده که این که حق تعالی بر عبد خود غیور است، این سخن تمهید است برای اختصار زوجین، یعنی غیور است بر بنده خود که اعتقاد کند به غیر او سبحانه او لذت میبرد، پس او را به قصد کردن تطهیر نمود تا از این تطهیر عبد برگردد و به حق بنگرد، پس حق را در اون کسی که یعنی در مرعک عبد او فانی شده بود مشاهده کند، چه این که در واقع و نفس الام التزاز به حق قصد نه به غیر حق. خب حالا اینا مسائل است که هست. خب به نتیجه چی باید گفت؟ مطلب از چه قرار میشه؟ اون وقت حرف دومی که عرض کنم نیسته که وقت هم داره کم کم تموم میشه، اینه که گفتن که مطالب را گاهی این بزرگان جوری معنا میکنن که نه مخالف عقل است نه مخالف وحی. هر کجا هر کس ولو از بزرگان هم نباشه مطلب را به جوری معنا کنن که مخالف عقل و وحی نباشد، صد در صد رو سرمون، صد در صد رو چشمون، و از خدا میخواییم که یک کمتی چیزی باشه انجام بشه، بسیار عالی است. پس اینجوریه که بعد فرمودن در عبارت، این تا اینجای عبارت بود که خوندیم، بعد فرمودن که سازگار نیست، اشکال میشود به این کلام شما که چرا افرادی مثل حضرت امام که افعال خوندن و مثل کذا و کذا و اینا، بعد اینا مطلب به نحوی گفتن که عقل و قرآن برابر ناسازگار نیست، بسیار عالیست. یعنی هر کجا واقعا به فضل پروردگار این حالت من این بوده که من اگر چون چه گاهی هم یه چیزی از عبارت کسی فهمیدم، من یه وقتی حالا اسم نمیارم از جهتی، از عبارت کسی یه چیزی فهمیده بودم، بعدا یه چیز دیدم که با خیال خودم اون اشکالی که من داشتم حل میشد، و بعد هر چه اون اشکالی میگفتم حلش هم میگفتم، میگفتم که من عبارتی از ایشان دیدم که نتیجتاً این اشکالی که من کردم وارد نیست. اتفاقاً بعد از مدت یک عبارتی دیدم از خود اون جناب، لذا اسم نمیارم ولی نمیخوام این بحث رو وارد بشم، از خود اون جناب یک عبارتی دیدم که همون اشکالی که من میکردم تصریح کرده که نه همین رو میگم، همین رو میگم. بعد دیدم که نه، من اون انصافی که میخواستم بدم که عبارت چنین و چنان دیگه لزومی نداره، بالاخره مطلب تمام قرار، یعنی به واقع اینه که باید اینجور باشیم، یعنی اگر چنون چه مطلبی را به گفته بشه که توجیه داشته باشه، توجیهش عقل پسند باشه، وحی پسند باشه، صد در صد، نه صدی 99 میپسندیم و قبول میکنیم، بلکه صد در صد قبول میکنیم و هیچ مسئله ای نخواهیم داشت. حالا این یکی دیگه اگر مونده، من فکر میکنم اگر که جلسه بر همون وضع سابق باشه از جهتی شد اولا باشه، یک روالی به خودش گرفته اینجوری. حالا اگر یک عده رفتن که التماس دعا داریم ازشون رو و باز یک صورتی در خدمتتون.
یک لحظه عنایت کنید کتابی رو که معرفی فرمودن برای این که عزیزان راحت تر بتونن پیگیری کنن اگر مایل باشن که در اختیار داشته باشن، فرمودن کتاب معاد جسمانی عنصری از دیدگاه عقل و نقل، ناشر عنایت کنید انتشارات حکمت اسلامی. ما در بحث مناقشه استاد به تقریر ملا صدرا در خصوص مسئله معاد تطائر کتب باقی ماند که برای جلسه بعد هست. 4 سوال امروز رسید به دستم که فرصت طرحشو نداریم، انشالله برای جلسه آینده پنجشنبه 17 شهریور به بقیه سوالات و تکمیل این بحث خواهیم رسید. آدعا بفرمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، یا حمید و بحق محمد و یا عالی و بحق علی و یا فاطر و بحق فاطمه و یا محسن و بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین و الائمه المعصومین من ولی الحسین صلواتك علیهم اجمعین. الهنا اجل لولیك الفرج، اجل لولیك الفرج، اجل لولیك الفرج. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام هر چه بهتر ما را بر شناخت اون چه تو دوست داری در عقاید و اخلاق و رفتار موفق بدار. به محمد آل صلوات و کلمت بین جمع و جامع و کشورمون را از آفات مصوم بدار. توته های اجانب را به خودشون برگردان. گذشتگانمون و منظورین از گذشتگان و ارواح طیبه شهدا را شاد بگردان. نثار ارواح طیبه شهدا صلوات مرمزدان.